بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهدیزاده، ما در دوره معاصر شاهدیم که فاطمیه بعد از قرنها از یک منسک خصوصی و درون حلقه های بسته شیعیان اعتقادی داره تبدیل میشه به یک مسئله عمومی و حالت اجتماعی داره پیدا میکنه. ادبیاتش داره فراگیر میشه، گفتمانش داره توسعه پیدا میکنه. با این حال میبینیم که هنوز کمتر کسی دغدغه این رو داره که بیاد 3 ماه بعد از پیامبر رو از این آشفتگی و بی‌نظمی در بیاره و به صورت منسجمتری روایت کنه. میدونید که قطعات این وقایع واقعا آشفته است و یک جورایی مثل یک پازلی میمونه که هیچ شفت و بستی قطعاتش با همدیگه نداره. در این وضعیت چه مسئولیت فوری ما در قبال فاطمیه و این ماجراهای 3 ماه بعد از رحلت پیامبر داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همینجوره آیه میرتاج الدینی، در 100 سال اخیر، یا بهتر بگیم در نیم قرن اخیر، و یا بهتر بگیم به خصوص بعد از شرایطی که انقلاب اسلامی برای شیعیان ایجاد کرد، یک موقعیت ویژه‌ای برای احیاء فاطمیه هم مهیا شده. گفتگو از 3 ماهه نخست بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام همیشه یکی از چالش برانگیزترین مسائلی بوده که در جهان اسلام در جریان بوده. از طرفی ما شیعیان دقیقاً در این نقطه مسیر خودمون رو از عامه جدا کردیم و یه تمایزهایی پیدا کردیم، در این حالی که هیچ وقت سعی نکردیم رابطه برادریمون رو با مسلمان‌ها و جهان اسلام قطع بکنیم. اما بالاخره در این نقطه یک اتفاقی که تمایز آفرینه بین ما و اونها رخ داده. خب در این حال می‌دونیم که جریان عامه و علمای جریان عامه یا بخش اعظم این اتفاقات رو قبول ندارن، یا اونهایی هم که قبول دارن و اسناد تاریخیش رو پذیرفتن، در این حال گفتگو از اون رو خلاف مصلحت میدونن، درست نمیدونن، خلاف بصیرت دینی توی جریان عامه میدونن. اما در طول دوران پس از انقلاب اسلامی یک اتفاق استثنایی رخ داده، اونم اینه که رهبری جریان تشیع و سرپرستی فکری و فرهنگی جهان تشیع تصمیم گرفته که گفتگوی از فاطمیه رو توسعهش بده. اما چرا؟ چرا داریم این گفتگو رو توسعه میدیم؟ چرا دفعه های قبل این کارو نکردیم؟ واقعیت اینه که دفعات قبل هم این کارا رو کردیم، اما هر دفعه این کارو کردیم در زمان حضور اهل بیت که اهل بیت با همون همراهی چندانی نکردن، و هر دفعه هم که حرف گوش ندادیم و این کارو انجام دادیم، اتفاقا باعث ایجاد یک نوع افتراق درون خود جریان تشیع شده. چون واقعا حل کردن این که ما چه می‌خوایم از فاطمیه بگیم یک مسئله مهمه. گمان من اینه که بزرگترین اتفاقی که باعث می شده دفعات قبل ما از گفتگوی فاطمیه هر وقت سخن آغاز کنیم شکست بخوریم و اهل بیت از ما نپذیرن که این گفتگو رو تو اون لحظه آغاز بکنیم، این بوده که ما در صحنه فاطمیه یک ناراحتی عمیق رو تبدیل می کردیم به یک ابزار برای یک منازعه و دعوا. و تا وقتی که ما یک منازعه و دعوا می‌خوایم از فاطمیه درست بکنیم، اهل بیت و ائمه شیعه و علمای خط نگهدار شیعه چندان با این رفتار ما همراهی نکردن. لذا یکی از اولین مسئله‌ها راجع به فاطمیه اینه که ما باید بتونیم زاویه دید درستی از فاطمیه انتخاب کنیم. و مسئله بعدی که حالا باید بهش بپردازیم اینه که، و سوال شما هم درباره همین بود، اینه که ما باید در اولین گام و مهمترین گام روایت خودمون از فاطمیه رو با این زاویه دید هماهنگ بکنیم. یکی از مشکلاتی که ما در مسئله فاطمیه داریم اینه که قرائت از فاطمیه همچنان خیلی نامنظمه. در عبرتگیری از وقایع تاریخی و سلوک کردن با وقایع تاریخی، یکی از مهمترین نیازها روایت همسازه. روایتیه که قطعات رو به درستی و از اون زاویه دیدی که شما میخواهید روایت کنید.
یعنی شما مسئولیت فوری رو نوع روایتگری میدونید یا اصل روایتگری؟
اصل روایتگری شروع شده. شیعیان توجه خوبی به روایتگری دارن و تجربه بسیار موفقی هم در روایت عاشورا دارن. ما در عاشورا به یک روایت منسجم و خوبی رسیدیم و این روایت روایتیه که اقشار مختلف فرهنگی با طیف‌های متنوعی که دارن از شیعیانی که به لحاظ اعتقادی جا افتاده هستند تا آدمهایی که مسیحی هستند تا مسلمانان عامه تقریبا با روایتی که ما از عاشورا داریم میدیم همسازن. نقدهایی هر از گاهی پیش میاد، ولی روایت اصلی که از عاشورا شکل گرفته بسیار پرقدرته و ما برای فاطمیه هم باید به یک روایت پرقدرت برسیم. البته آقای مرتاجالدینی میدونید که ما برای عاشورا هم ما با این سرعت به این روایت منسجم دست پیدا نکردیم. تا وقتی که ما لحوف برای ماجرای عاشورا و کربلا بنویسیم و وقایع رو از قبلش آغاز کنیم و یک صحنه بزرگ و یک میدان همه جانبه با اضلاع مختلف و یک دست و در یک قصه، نه قصه های از هم پاشیده و بریده، درست بکنیم و آماده بکنیم از قطعات عاشورا، قریب به 600 سال از عاشورا گذشته بود.
یعنی یک فرایند تدریجی داشته این ماجرا.
بله، این فرایند تدریجی برای فاطمیه هم باید طی بشه. اینجور نیستش که الان ما بشینیم جلوی همدیگه و یک روایتی بگیم و بعد بگیم از این به بعد همه باید این روایت رو بگن. چنانچه که حالا در جلسات بعد خواهیم دید که روایت من هم هنوز قطعاتی داره که منم میخوام از ابهام در بعضی از قطعات حرف بزنم و بگم که بالاخره این فعلا دارایی موجود ماه و حالا تا برسیم به لحوف فاطمیه نمیدونم چقدر دیگه طول بکشه.
چشمان نیمه باز دیگه، اون چشمان نیمه باز، توی هر آهش پر از راز، توی هر آهش پر راز.
خواهی مهدی‌زاده، خب شما بحث رو بردید سمت این که باید روایتگری فاطمیه رو تقویت کنیم. سوال من الان اینه که دال مرکزی روایت فاطمیه از نگاه شما چیه؟
دال مرکزی روایت فاطمیه مسئله ولایت.
منظورتون از ولایت یعنی جانشینی حضرت علی؟
نه، ولایت. ولایت یک مفهومی داره، درون خودش یک معنایی داره. ما یک معنایی رو در جانشینی پیغمبر دنبال می‌کردیم که می گفتیم دست امیرالمومنین هست، دست کسی دیگه ای نیست. مسئله سر اینه که اون گوهره چیه. و نکته دومی که به لحاظ روایی صحنه روزهای آغازین بعد از رحلت پیامبر رو اهمیت دار میکنه اینه که بعد از پیغمبر، و یا بهتر بگم از لحظه‌ای که پیغمبر وارد مدینه شد و حکومت تشکیل داد، مسئله ادیان که مسئله توحید بود پیروز شده و پایان یافته تلقی میشه و توحید در گستره زمین جایگاه خودش رو دیگه پیدا کرده تلقی میشه و آنچه که لازم بود که ما برای توحید بدانیم و با آن آشنا بشیم و از توحید در جهان جریان پیدا بکنه تا این لحظه تاریخ توسط 124 هزار پیغمبر کارش انجام میشه و تمام میشه و از این لحظه تاریخ مسئله دیگری در پس توحید، یعنی پس از استقرار توحید، وجه دیگری از دین مسئله دین شده. اون وجه، وجه ولایت.
یعنی در واقع شما دارید میگید که تا الان یه مسئله وجود داشته به نام توحید و از این به بعد داره مسئله تغییر میکنه و ولایت تبدیل میشه به مسئله اصلی. این من احساس میکنم یکم هنوز گنگه، اگر امکانش هست یکم بیشتر راجبش توضیح بدید.
بله، یه تعبیری داره راجب پیغمبر در زیارت حضرت رسول از بعید که در کتاب مفاتیح الجنان هم اومده، که خطاب میکنه به پیغمبر که شما خاتمون لما سبق هستید، شما پایان دهنده دنیای سابق هستید،
آخر الزمانید.
بله، و فاتحون لمستقبلید، شما آغازگر چیزی هستید که در آینده قرار آغاز بشه. این یک تعبیر ذوقی نیست برای جایگاه پیغمبر، یک چیزی واقعا به پایان رسیده. اون چیزی که به پایان رسیده اینه که ماجرای توحید توان اینو پیدا کرده که دیگه روی پای خودش بیسته و کسی در مقابل توحید و یگانگی خدایی که انبیا آوردن دیگه حرفی برای گفتن نداره. باید اینجا به شکل داستانی کوتاه دوران سابق رو با هم دیگه مرور کنیم. دوران سابق دورانیه که انسانها در اسارت ظالمین و مستکبرین و ولات طاغوتن با تعبیر حالا امروز، اما اونها سرپرستی خودشون و زورگویی خودشون و تفرعون خودشون رو از طریق یک بازی به اسم خدابازی در جهان جاری می کردن. انسان ها اسیر ادعای خدایی زورگویان عالم بودن و یک نظام خدایگانی عظیم حول خودشون که در نوک پیکانشون حالا اون انسان زورگو قرار می گرفته، یک نظام خدایگانی بزرگ به این شکل درست می کنن. اینقدر این خدابازی قویه که وقتی حضرت موسی امت خودش رو از دریا عبور میده، اونها مرگ فرعون رو می بینن. قبلن در زمانی که قبل از اینکه راه بیفتن، اون معجزه های حضرت موسی رو واسه احتجاج با فرعون رو دیدن، عصای موسی رو دیدن، ید بیضا رو دیدن، قمل رو دیدن، این اتفاقاتی که برای نیل می افتاده، برای اینکه قدرت خدای موسی بر خدایگان فرعونی اثبات بشه، همه رو دیدن. وقتی از دریا رد میشن به یک شهری میرسن که اونها بت دارن. اینقدر این بت پرستی و خدابازی که توی اون جهان شکل گرفته پر قدرت در جان اینا رسوخ کرده، بعد موسی برمیگن میگن نمیشه یه خدایی مثل این خداها برا ما بیاری.
یعنی گویا این محبت نسبت به این خدایان در قلب اینها رسوخ کرده.
مسئله فقط محبت نیست، معنای پر قدرتی در دنیای قدیم این خدابازی داره و هر کسی بتونه این خدابازی رو صورت بندی بکنه دوباره میتونه بازیگری بکنه،
دوباره قدرت پیدا میکنه،
دوباره قدرت پیدا میکنه، همه قدرت ها پشت سر او قرار میگیره، حتی اگر مثل فرعون بخواد مردم رو برده خودش بکنه، فاستخف قومه و فعطا اونا رو خفیف و خار و ذلیل کنه. ولی اینقدر این جهان معنای خدابازی جهان پرقدرتیه که میتونه دوباره اونها رو اسیر خودش بکنه، و چنانچه که این اتفاق در دنیای قدیم افتاده و ما باید یه مقداری راجع به این قضیه با هم صحبت کنیم تا معلوم بشه که دنیای قدیم در چه جهانی، در چه فضای معنایی گیر کرده و 124,000 پیغمبر قریب به حداقل در این قرون تمدن رو که اگه بخوایم تصور بکنیم، قرون پس از طوفان نوح رو که بخوایم تصور بکنیم، حداقل مثلا 3500 سال 4000 سال فقط بعد از طوفان اینا مبارزه کردن، تلاش کردن، با رسالتی به میدان اومدن برای اینکه بتونن این مسیر خدابازی رو افشا کنن، شکست بدن و اون رو نابود بکنن. خب این مسیر خدابازی رو خدا در قرآن در سوره آل عمران آیه 55 خدا به حضرت عیسی میگه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم اذ قال الله یا عیسی انی متوفی که و رافو که الیه و متحرو که من الذین کفرو. خدا به چیزهایی که از حضرت عیسی میخواد بده تو لحظه‌ای که او قرار از عالم دنیا بره، رسالتش رو انجام داده، حالا میخواد بره، به حضرت عیسی میگه که ما تو رو از روی زمین و از بین مردم بر میگیریم و رافو که میبریم بالا، میبریم تو رو به سوی خودمون بالا میاریم، و متحرو که من الذین کفرو. بعد یه تعبیری داره آیه و جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. و ما از اینجا به بعد این کارو می‌خوایم بکنیم که کسانی که از تو تبعیت می‌کنن رو فوق و بالاتر از کافرین قرار بدیم دیگه الی یوم القیامه. این دیگه تا روز قیامت دیگه کافرین نمیتونن این رابطه رو بشکنن.
دست برتر با شماست.
دست برتر با شماست. حتی اگر شما بگید بعداً این جامعه دوچار نفاق میشه، هر اتفاقی بیفته، ولی دیگه موازنه قدرت به نحوی نیست که کافرین بالا باشن و مؤمنین با همه گناهان و نفاق‌ها و هر چی که بگید پایین دست قرار بگیرن. از اینجا به بعد قرار برعکس بشه. چه بچه‌دان چی که الان می‌بینید. ظاهر عالم و مدیریت عالم اینه که مسیحیه. درسته؟ ظاهر عالم اینجوریه که بعد از این که پیغمبرم از دنیا میره، حکومت به دست، میدونید تمدن بعد از پیامبر، تمدن رومی و ایرانی به ظاهر تمام میشه، اقتدارش رو از دست میده و زیبایی متمدنانه عالم یا در شرق اسلامیه که تبلورش بغداده، یا در غرب اسلامیه که تبلورش اندلسه. و مثلا قرن چهار که حالا تمدن عامه است، تمدن جریان اهل بیت نیست، ولی این تمدن کسی بر نمیگره بگه که خب فلان قسمتش رو مثلا شما مدیون رومی ها هستید. میگن هرچه که بوده مسلمون ها سید کردن، اقتباس کردن و خودشون یه بنمایه‌ای داشتن و با این بنمایه خودشون این تمدن قرن چهار رو ساختن. و شما دیگه تا قبل از دوران مدرن، حالا دوران مدرن هم میدونید تو نقطه آغاز بسیار مدیون فرهنگ و ایمان مذهبیه که حالا داره اختلاف قرائت و قرائت جدیدی پیدا میکنه، ولی میدونید که همچنان وجهی از مطالعه مدرنیته مطالعه دینی مدرنیته است، یا و یا به قول بعضی از فیلسوفان و الهیدانان اجتماعی مدرن، مدرنیته همچنان در حال زمینی تعریف کردن وعده هایی که دین اروپایی، یعنی دین مسیحیت و یهودیت اروپایی، به اونها وعده داده بود. پس ما با یک دورانی طرف هستیم که در این دوران یک خدابازی بزرگ در جریانه، ولی این دوران رو مبارزات پیامبران بالاخره به پایان رسوند و ما در زمان پیامبر و آغاز حکومت پیامبر در مدینه آغاز جریان جدید رو داریم. اون جریان جدید اینه: خدایی خدا در عالم تثبیت شده. دیگه کسی از طریق خدابازی بندگان خدا رو نمیتونه برده خودش کنه. این قل و زنجیر بزرگ و طولانی از دست و پای مردم باز شده و حالا نقطه بعدی باید آغاز بشه. نقطه بعدی اینه که در ولایت و سرپرستی انسانها دیگه هیچ کسی نباید ادعای شراکت داشته باشه. حتی اگر میخواد بگه من خدایی خدا رو قبول دارم، خدا خودش طرحی داره برای سرپرستی انسانها و خودش هم معین میکنه چه کسی این کار رو بکنه و خودش هم این کار رو به احسن وجه میخواد انجام بده و با کسی هم نمیخواد شریک بشه، و این اتفاق باید توی امت پیغمبر از اینجا بعد توسط ائمه‌ای که خلفای واقعی پیغمبر هستن دنبال بشه، تا اینکه کسی دیگه از این به بعد به صندلی و کرسی سرپرستی و ولایت انسان‌ها تمعی نداشته باشه.
با تعریفی که شما الان از این قصه و ماجرا ارائه دادید، گویا که مسئله ولایت یک مسئله جدیدی است، در حالی که ما می‌بینیم در قصه‌های انبیا هم این سابقه داره، مثلا ماجرای طالوت و جالوت، ماجرای حضرت داوود و سلیمان، و این ماجرا رو حتی در زمانه هارون و حضرت موسی هم می‌تونیم شاهد باشیم. آیا اونجا بحث ولایت نبوده و این یک امر جدیده؟
ببینید، ما با هیچ اتفاق دفعی در پروژه خدا طرف نیستیم. اتفاقا پروژه خدا خیلی پروژه آرامیه. قطعات از قبل با آرامی شروع میشن، متولد میشن، ریشه های اولیه رو توی زمین پیدا میکنن. ببین مثلا شما میدونید در زمانی که حضرت اسحاق و فرزندانش و جریان انبیاء بنی اسرائیل دارن تلاش میکنن یک امتی بسازن، یه گوشه دیگه از زمین، یک جای دیگه وسط بیابانها، اسماعیل و فرزندانش دارن بساطی رو کم کم آماده می کنن که یک روزی پیامبر اسلام قراره در اون بساط امت آخرالزمان رو متولد کنه و با امت آخرالزمان اون کاری که خدا وعده کرده در عالم که در آخرالزمان انجام بشه رو با اون امت رقم بزنه.
بله،
کارها اینطوریه. اینطور نیست که کارها دفعی یک لحظه اینجا آغاز بشه در حالی که هیچ سابقه ای نداشته.
پس ولایت سابقه ای داره اما انگار یک اوجی پیدا میکنه.
بله، همیشه تاریخ مؤمنین وقتی خدا رو به خدایی قبول میکردن، یکی از اسمایی که از خدا میپذیرفتن، یکی از خصوصیات خدایی خدا که میپذیرفتن، ولایت خدا بود و سرپرستی انبیا بر خودش رو میپذیرفتن. ولی مسئله اینه که قرار از این به بعد موضوع درگیری این باشه که کسی با خدا و جریان ولایت او و طرحی که او برای ولایت داره دیگه از این به بعد درگیر نشه.
آقای مهدیزاده، من فکر میکنم شما یک موضوع خیلی جذاب و جالبی رو طرح کردید تحت عنوان این خدابازیه و درگیری بر سر این توحید. اگر امکانش هست توی جلسه آینده راجع به قصه هایی که داره توی این دنیای خدابازی اتفاق میفته بیشتر برای ما بگید، چون وقتی میریم سر وقت جدید بودن مسئله ولایت و امر ولایت، انگار ما باید بدونیم که امر قدیمی چی بوده تا برامون خیلی راحت تر جا بیفته که جدید بودن ولایت یعنی چی. اگر ایراد نداره که ما این جلسه رو همینجا به پایان برسونیم و در جلسه بعد راجع به بحث خدابازی در خدمت شما باشیم.
ان شاء الله در خدمت هستم.
زنده باشید.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.